سی اونا بهترامی کنن و علم و دانش دوست دارن، موقعیتش برابر شد و حتما دنبالش میرن و خوش ندارن که سربار کسی باشن و اجازه سوء استفاده از کسی را نمیدن.
درود بر شما مادر عزیز. ولی یک بزرگ میگه اگر یک حقیقتی را بگویی و مرتب او را تکرار کنی، سبب میشه که او حقیقت به باور تبدیل شوه و موفق باشی. که سر اولادایتان باور دارن و مرتب را تکرار میکنن و انشالله کمکشان هم میکنین، حتما اولادایتان موفق و سربلند خواهند شد.
پیام ما برای از اون جوانانی که کار میکنن یا تحصیل میکنن، فعلا افغانستان ما افغانستان پیشرفت یا افغانستان نیست که به هر تعادل ما را برابر بگیرد. دائم تعادل ما یک طرفه بودم و ما از یا این خواهشم میکنم که درس صرف بخاطر از این نخوانند که داینده یک چیز ما باید شد، درس صرف بخاطر روشن فکری خود، بخاطر روشن کردن یک جامعه خود، یا ما هم خدا داریم شاید یک روز افغانستان ما آباد شود.
بریم سراغ پیامک های شما عزیزان. شنونده خوب ما صادق محبزاده از هرات بر ما نوشته کردن هر کسی ممکن عقیده و باور داشته باشه، مهم این است که باورهای درست از باورهای غلط تشخیص بدیم و راه درست پیدا کنیم. صد البته که این چنین است. درود بر شما و سلام و صبح بخیر مردم هرات.
به نام خدا، نارون رجایی هستم، عضو انجمن ادبی هرات. نوع اعتماد به نفس صادق و حقیقی که برخواسته از دانش و اندیشه و آگاهی هر انسان هست نسبت به خود، نسبت به جامعه و نسبت به تمام فضا و زمان و مکانی که در او زندگی میکنه.
و هر چیزی که فکر کنیم آینده ما همو میشه. بله، این باور است که آینده ما را میسازه. اگه باور داشتی که دکتر شده میتونی، درس هم میخونی، دانشگاه هم میری، دکتر هم میشی. اگه باور نداشتی که در بازار موفق میشی، یک قدم هم طرف سر کوچه تان پیش مونده نمیتونی، چی برسه به ای که بری در ماندهی گد شوی یا بین بازار صراف ها بری، حتی یک خورده دکان هم نمیتونی باز کنی. باورتان مهم است.
یکانه باید که ما دوست دارم است که باید ما همیشه بالای خود اعتماد داشته باشیم و همیشه در زندگی خودم مهم فکر کنیم و هیچ وقت این فکر نداشته باشیم که ما یک فرد ضعیف هستیم. همیشه ما به این باور باشیم که ما قوی هستیم.
بله، درود بر شما عزیزان. پیامک های زیاد منوز مانده. خانم فیضی موسوی از مزار، آریان کمال از مزار، عالی صفا از فاریاب، جاوید عزیزی از غزنی و آقای محب هم از کابل پیامک هایشان مانده که انشالله وقت کنیم همراهشان باشیم و بخوانیم. 8:56 دقیقه شد، وقت کارشناسی برنامه است. صحبت های روانشناس محترم آقای سید مهدی حسینی را با هم میشنویم.
با سلام و عرض ادب خدمت شما. باور یک فکر یا رفتاری است که در اثر تکرار به وجود میاد و جزئی از شخصیت ما میشن، یعنی عمیق‌ترین رفتارها در سطح ناخودآگاه ما. مثلا در طول زندگی کارها و رفتارهای زیادی ما انجام میدیم که خودمان متوجه نمیشیم. همین یعنی ناخودآگاه کارهایی را انجام میدیم که این کارها باعث به وجود آمدن باور میشن. واقعا علت کارهایی که مردم انجام میدن چیه؟ تنها علت رفتارهای ما اعتقاد و باور هست. مثلا اگر مردم باور کنند که برای رهایی و خلاص شدن از بیماری باید سر و جمجمه خودشون را سوراخ کنند، همین کار را انجام میدن. در بعض از کشورها مثل هندوستان و امثال اینها به هیچ چیزی نمیشه نگاه چپ یا توهین بکنه. مثلا با آتش یا گوساله پرستی اونها اعتقاد و باور دارن، البته بعضی هاشون، حالا خواه پایه و اساس درستی داشته باشه یا نداشته باشه. مردم اگر معتقد شوند خوشبختی اونها در گروه کمک به دیگران هست، بر همین باور هم عمل میکنن. پس باورهای ما هست که باعث میشه یک عمر احساس بدبختی بکنیم یا احساس خوشبختی. نیروی باور خیلی بزرگه. میتونید درباره خودتان باور مشخصی را در خودتان انتخاب و ایجاد بکنید. در نتیجه باعث میشه که رفتارهای معینی را هم انجام بدید. پس مهم انتخاب باورهایی است که باعث تقویت انگیزه شما میشه و به شما امید میده. تشکر از لطف شما.
تشکر از کارشناس محترم برنامه و از شما عزیزانی که همراه ما بودین. امروز بحث تمام میشه و اما فردا در کافه‌ها از شما میپرسیم که باور چگونه در ذهن شما شکل میگیره. درود بر شما عزیزان و تا کافه دیگر و سلام دیگر و فردای دیگر، بدرود.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
مشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم. آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خودم میخوایم و آرام بودن مردم خودم میخوایم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخوایم.
الان
اوش از گوشه که
در مورزا بکیم
تو رو ما دیدم، تو رو یادم، دلم کفتر و تو بغل کرده بود توی دفتر حاجتش، یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناه بده خسته ای را آمدن، آه نگاهم بکن غرقی گناه آمدن، شاه پناهم بده خسته ای را آمدن، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدن.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گنبدی طلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم میخوام،
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من
وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نستیم و سلام می‌کنیم. اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضی.
اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضی. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رحیم و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. خوشحال استیم که امروز باز هم در خدمتتان استیم تا با مدت 25 دقیقه در برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز در مورد یکی از بیماری های خاص مردان و جنس مذکر میخواییم صحبت بکنیم با نام واریکوسل یا پیچ خوردگی و بزرگ شدن غیر طبیعی سیاهرگ یا ورید بالای بیضه ها که به معنای اونمو بزرگ شدن و پندیدگی و احتباس سیارگ های داخل اینمی کیسه و فضاست. این مریضی به نام واریکوسل که جز بیماری های شایع در میان مردان و جنس مذکر است، تنها در کیسه بیزه رخ میده و شبیه اونمو واریسی است که در وریدها و رگهای سیاهرگی پاها به وجود می آید، حالت پندیدگی و بزرگ شدن رگها. در این رابطه ای که چی خطرها و نتایج را این مریضی داره و چی اهمیتی داره که ما باید راجع به مسئله صحبت بکنیم، علائم و نشانه های این مریضی چیست، عواقب و پیامدهایش، عوارضش چی چیزهایی است، این بسیار مهم است، فاکتورهای زمین اساس چی چیزهایی میتونه باشه، چه افراد مستعد این مریضی هستند، راههای وقایه و پیشگیری و کنترل چیست، راههای معالجه و درمان چیست، همه اینا را میخواییم امروز با دکتر معالج جناب آقای احسان اسروج جراح و متخصص اورولوژی و فلوشیپ اندرولوژی یا کلن دستگاه بولی تناسلی مورد بحث و گفتگو قرار بدهیم که امید است مورد توجهتان قرار بگیره. این بحث واریکوسل یک مریضی مخفی و پنهان است، اغلب بدون علامت است، یعنی اکثرا هیچ علامتی نداره، ولی میتونه عوارض بسیار بدی داشته باشه. به خاطر اینمی ما خواهش میکنیم که شرمندگان عزیز، خانم ها و آقایان، مادرها، پدرها، کلشان این بحث با ما دنبال بکنن تا انشاءالله اطلاعات و معلومات اولیه را داشته باشن و اقدامات لازمه در صورت مشاهده همچون مریضی در اولاد خودشان یا آقایان در خودشان دیدن حتما اقدامات لازم صورت بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از اینکه محبت کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه دکتر صاحب راجع به همین رشته و شق اندرولوژی که شما فلوشیپ شدارین برای ما معلومات بدین، برای ما و شنوندگان عزیز و مخصوصا باز برای اونایی که دانشجو هستن، محصل هستن، یک اطلاعاتی داشته باشن، لطف کنین در ارتباط برای ما بگوین.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. در مورد اندرولوژی، خب تا چند سال پیش همچین فلوشیپی توی رشته اورولوژی وجود نداشت. از 3 سال قبل تقریبا دانشگاه تهران اولین فلوشیپ اندرولوژی رو گرفت. اندرولوژی در واقع یکی از شاخه‌های فلوشیپ اورولوژی محسوب میشه که در ارتباط با ناتوانی جنسی و ناباروری مردان فعالیت میکنه. یعنی ما متخصص فلوشیپ نازایی خانم ها رو داریم دیگه، متخصص زنان و فلوشیپ نازایی، از اون طرف هم متخصص اورولوژی و فلوشیپ اندرولوژی که در واقع توی مبحث ناباروری آقایان، بررسی عللش، درمانش و در واقع ناتوانی جنسی آقایان فعالیت میکنه.
بله، تشکر از توضیحات شما، بسیار خوب بود. دکتر صاحب در این برنامه ما میخواییم که راجع به بیماری واریکوسل اعلام کردیم دیگه در مقدمه، یا پیچ خوردگی غیر طبیعی ورید یا سیاهرگ بالای بیضه ها برای ما صحبت بکنین که چی هست، شیوعش در میان آقایان چه قسمی است و در چه سنینی دیده میشه.
در مورد واریکوسل، خب اگر بخوایم یکم ریزتر بشیم، باید برگردیم به دوران جنینی. در دوران جنینی بیضه ها نزدیک کلیه ها قرار دارن و بعد از اون که حالا به تدریج جنین بزرگتر میشه و نزدیک به تولدش میشه، بیضه آروم آروم حرکت میکنن و میان پایین و در داخل کیسه بیضه قرار میگیرن.
بله.
خب به تبع اون شریان، ورید و عروق لنفاوی هم با خودشون از نزدیک کلیه ها و اون قسمت بالایی آورد با خودشون میارن. بنابراین برگشت وریدی بیضه ها باید به سمت بالا تخلیه بشه. بیضه سمت چپ یه ورید تقریبا بلند داره که به اسم اسپرماتیک داخلی شناخته میشه و ورید بیضه بهش میگن اصطلاحاً، و به ورید کلیوی سمت چپ تخلیه میشه. در سمت راست این ورید کمی کوتاه‌تره و مستقیما به ورید اجوف تحتانی یا آی وی سی اصطلاحاً تخلیه میشه.
بله.
همینجا آدم میتونه متوجه بشه که یه کمی هم اپیدمیولوژی و هم پاتوفیزیولوژی این بیماری رو تقریبا متوجه بشه، به خاطر اینکه وریده خب قدرت برگشت کاملی ندارن و ممکنه این دریچه های وریدی اختلال ایجاد بشه، خون اون قسمت میمونه و نمیتونه کامل حرکت بکنه و در نتیجه توی شبکه های وریدی اطراف بیضه خون جمع میشه. سمت چپ شایع‌تره. چرا؟ به خاطر اینکه خب طول این ورید 8 تا 10 سانتی متر از سمت راست بزرگتره، طولانی‌تره، بنابراین سمت چپ معمولاً واریکوسل شایع‌تره. واریکوسل معمولاً شیوع حدود 15% توی جوامع عادی داره. یعنی از هر تقریبا 6 نفر فردی که هستن 1 نفرشون واریکوسل داره. این میزان در افرادی که دچار ناباروری اولیه هستن به 35% و در افرادی که دچار ناباروری ثانویه هستن، یعنی که یه فرزند دارن حالا اقدام کردن برای فرزند دوم و به نتیجه نرسیدن، این میزان به حدود 80% میرسه.
بله.
بنابراین متوجه میشیم که واریکوسل ممکنه به مرور زمان هم پیشرفت بکنه هم ایجاد بشه. معمولا توی افراد بچه های کوچیک معمولا دیده نمیشه، توی 8-9 سالگی دیده نمیشه و به تدریج واریکوسل پیشرفت میکنه و به وجود میاد و تقریبا تا توی سن بلوغ و بالاتر از اون از 20 سالگی 17 سالگی 15 سالگی یواش یواش به تعدیل شروع میشه و واریکوسل ایجاد میشه. خب سمت چپ بسیار شایع‌تر از سمت راست، معمولا ما واریکوسلی که سمت راست باشه فقط خیلی نادر داریم و اگر واریکوسلی باشه که سمت راست و خیلی قابل توجه باشه حتما باید دنبال یه علت ثانویه توش بگردیم، چون همونطور که عرض کردم وریدا اون بالا باید تخلیه بشن. حالا اگه اون قسمت نزدیک کلیه توده‌ای باشه یا مشکلی باشه که داره به اون وریدا فشار میاره و نمیذاره اینا تخلیه بشن، خب حتما باید این علل بررسی بشه.
بله بسیار جالب. خب دکتر صاحب، واریکوسل یا پیچ خوردگی و بزرگ شدن وریدهای بیضه‌ها در آقایان و جنس مذکر چی علائم و نشانه هایی داره؟ مردم عادی چه قسمی متوجه شوند که ممکن اینمی مریضی را داشته باشند؟ حتی در نوجوانی و جوانی هم که طور اشاره شد، خب این چگونه با دیدن چه علامت هایی باید شک کرد که واریکوسل است؟
واریکوسل چه علائمی؟ حالا یه فردی واریکوسل داره چطوری بفهمه که من مثلا واریکوسل دارم و چطوری با چه علائمی خودشو مشخص میکنه؟ واریکوسل معمولا هیچ علامتی نداره. یعنی افراد طی بررسی‌های روتینی که حالا برای ناباروری مخصوصاً مراجعه می‌کنن و بررسی می‌کنن توی معاینات و بر مرحله بعدی توی سونوگرافی مشخص میشه که این افراد دچار واریکوسل هستن. 2-10% افراد ممکنه گاهن یه درد مبهم توی ناحیه بیضه، کشاله ران و احساس سنگینی بیضه مخصوصاً بعد از ایستادن‌های طولانی و انجام فعالیت‌های ورزشی سنگین ممکنه تجربه بکنن و الا معمولا ما انتظار نداریم یه فرد با درد شدید به خاطر واریکوسل باشه. یعنی اگر فردی اومد و احساس کرد که من وقتی که فعالیت میکنم درد خیلی شدید توی ناحیه کشاره رانم پیدا میکنم، باز حتما باید علل دیگه از جمله فتخ ناحیه اینگوینال یا کشاره ران حتما بررسی بشه.
بله، پس شناسایی و تشخیص مریضی فقط با اقدامات پاراکلینیکی و باز تست ها و اقدامات خاص است، با علائم و معاینه و این چیزها مشخص نمیشه، درست است؟
خب همونطور که عرض شد معمولا خب علامتی نداره واریکوسل، بنابراین فرد خودش هم شاید نتونه اونطوری معاینه بکنه و یا از علائمش متوجه بشه که بیماری واریکوسل داره. توی مراحل شدید خب ما واریکوسل رو طبقه بندی میکنیم، درجه بندی میکنیم، درجه شدید، درجه متوسط، درجه خفیف و یه واژه‌ای هم به اسم واریکوسل ساب کلینیکال. یعنی فرد توی معاینه هیچ علامتی نداره ولی توی تصویربرداری یا سونوگرافی مشخص میشه.
بله،
در موارد شدیدش یا گرید 3 واریکوسل ممکنه فرد بیضه‌های سمت بالای بیضه سمت چپش که شایع‌تره به صورت این وریدهای برجسته رو مشاهده بکنه. ما به اصطلاح میگیم شبکه از کرم، یعنی کامل ببینه که وریدهای اطراف بیضه‌اش برجسته شده، بزرگ شده و حالت کرمی شکل پیدا کرد. در غیر اون صورت فرد خودش شاید نتونه معاینه بکنه و متوجه بشه که واریکوسل داره و نداره و ما توصیه می‌کنیم که حتماً یه متخصص یا جراح اورولوژیست این معاینه رو انجام بده برای بررسی کردنش.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم دکتر صاحب، بخش را که همکاران ما آماده ساختند با هم می‌شنویم.
با یاری خداوند کرونا را شکست می دهیم.
راه های انتقال کرونا ویروس همانند سایر ویروس های کرونا و ویروس آنفولانزا است، یعنی از طریق تماس دست آلوده با ترشحات تنفسی با چشم، بینی و دهان و قطرات تنفسی، از طریق عطسه، سرفه و صحبت کردن چهره به چهره با مدت طولانی منتقل می شود. شستشوی مکرر دست ها با آب و صابون به ویژه بعد از عطسه و سرفه یا تماس با فرد بیمار. پوشاندن دهان موقع عطسه و سرفه با دستمال یا قسمت بالای آستین. انداختن دستمال‌های مصرف شده در یک کیسه نایلونی و گره زدن در آن. درباره سالمندان عزیز، مبتلایان به آسم، کسانی که دیابت و شکر خون، بیماری‌های قلبی عروقی یا ریوی دارند، بیماران خاص مانند مبتلایان به سرطان، ضعف سیستمی ایمنی و کسانی که چاقی مفرط دارند، باید احتیاط و مراقبت بیشتری را مبذول داشت. مدت محدودی از مراجعه به اماکن مقدسه و زیارتی و محلهای تجمع و پررفت آمد مثل بازارها تا حد امکان خودداری شود، خصوصا کسانی که در معرض بیماری هستند یا مبتلا به علائم تنفسی هستند. حفظ آرامش و امنیت خاطر خصوصا درباره کودکان، سالمندان و بیماران خاص. اگر شهروندی و کسی در مبادی شهرها یعنی در دروازه‌های ورودی شهرها مشکوک به کرونا تشخیص داده شود، 14 روز قرنطینه می شود. استرس سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند. پس حتی الامکان از اخبار و مسائل استرس زا و تشویش آفرین دوری کنید. از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید. در صورت داشتن علائم شبیه آنفولانزا با آب و نمک، البته که نمک آن بسیار کم و ناچیز باشد، دهان خود را شستشو دهید. برای آگاهی از راه‌های وقایه و پیشگیری و آخرین وضع بیماری کرونا ویروس جدید، فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت صحت عامه توجه کنید.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر احسان اسروج، متخصص اورولوژی یا دستگاه بولی تناسلی و فلوشیپ اندرولوژی که مربوط به بیماری های عقیم بودن یا نابارور بودن مردها و آقایان هست، صحبت های بسیار جالبی در مورد واریکوسل کردن، بیماری پیچ خوردگی یا پوندیدگی و بزرگ شدن وریدها یا سیاه رگ مربوط به بیضه ها. گفتن که شایع‌ترین جای وقوع این بیماری سمت چپ بیضه هاست، یعنی بیضه چپ هست. در سمت راست اگر باشه، این میتونه علتهای دیگه داشته باشه و بسیار جدی است، نادره. اگر دیده شد باید ما دنبال سایر علتها و مشکلات باشیم. همینطور گفتن که واریکوسل برحال 3 حالت خفیف داره، متوسط داره، شدید داره و ساب کلینیکال هم هست، یعنی یک حالتی که اصلا هیچ علامت و نشانی نداره. برحال 15% در جوامع در بین افراد عادی ممکنه واریکوسل دیده شوه، ای بسیار جالب است. و اونایی که ناباروری اولیه داره، یعنی مردهایی که اولاددار نمیشن، بچه دار نمیشن، اولاددار نمیشن، 35% ممکنه واریکوسل داشته باشه. اونایی که ناباروری و اولاددار شدن ثانویه دارن، این یک دانه اولاد داشتن، بعد از یک مدتی که دوباره خواستن اولاددار شون، بعد از یکی دو تا اولادی که داشتن یا هر چند تایی، میبینن که دوباره اولاددار نمیشن. اینجا میگه 80% ممکن است که اینا واریکوسل داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی واریکوسل هم میتونه اولیه باشه و میتونه به تدریج در سالهای بعد به وجود بیاید. راجع به علامت هم گفتن که معمولا هیچ علامتی نداره، اما ممکن است که یک درد مبهم در بیضه ها و کشاله ران احساس شوه، احساس سنگینی در بیضه ها باشه، مخصوصا موقع کار کردن، فعالیت کردن و بلند کردن یک چیز سنگین. همه اینا بحث شد که ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب اسروج، مریضی واریکوسل یا این می بزرگ شدن عروق سیاهرگی و ورید بیضه ها چه خطرها و عوارضی داره؟ اهمیتش چیست که باید تشخیص داده شود و به موقع و معالجه شود؟
خب مهمترین فاکتوری که ما واریکوسل رو درمان میکنیم بحث ناباروری. حالا علل دیگه هم هست، موارد دیگه هم هست، ولی معمولا فردی که با واریکوسل مراجعه میکنه فردیه که ناباروره. یعنی اقدام کرده، زوجی هستن که اقدام کردن برای بچه دار شدن، نتیجه نگرفتن، بررسی شده، آزمایش اسپرم دادن، کیفیت اسپرم خوب نبوده، توی بررسی ها متوجه شدن که واریکوسل هم دارن. بنابراین مهمترین بحثی و مشکلی که واریکوسل برای فرد ایجاد میکنه توی پایین آوردن کیفیت اسپرم، بدین شکل ابتدا روی حرکت اسپرم، بعد روی تعداد اسپرم و در نهایت روی شکل اسپرم تأثیر میذاره.
بله.
و در مرحله بعدی روی کروموزوم اسپرم یا هسته اسپرم ما رو باعث شکست میشه. یعنی مهمترین عارضه‌ای که واریکوسل ایجاد میکنه با مکانیزم‌های متفاوتی که داره، از جمله اون گرمایی که ایجاد میکنه، چون وقتی که بیزه ها واریکوسل داشته باشن دمای بیزه افزایش پیدا میکنه. خب همونطوری که میدونید خداوند بیزه ها رو به خاطر این داخل بدن قرار نداده و خارج قرار داده، به خاطر اینکه اسپرم سازی در دمای 1 تا 2 درجه کمتر از دمای مرکزی بدن معمولا اتفاق میفته. به خاطر همینه که افرادی حالا بیزه هاشون کامل فرود نیامده و داخل شکمه، خب اینا هم به تبع اون مشکل پیدا میکنن. یا اگر فردی چاق باشه و گرمای بیزه زیاد باشه یا واریکوسل داشته باشه و باعث بشه که گرمای بیزه افزایش پیدا بکنه، اسپرم سازی مختل میشه.
بله.
خب اولین مرحله مختل شدن اسپرم سازی، مرحله بعدی کوچک شدن اندازه بیزه است به تدریج که پیشرفت بکنه بیماری.
بله، با توجوبی که گفتین یکی از عوارض عمدی واریکوسل ناباروری و اولاددار نشدن یک مرد است. اینمی عارضه دکتر صاحب همیشه هست، یعنی یک تعداد کمی ممکنه این مشکل به خاطر واریکوسل داشته باشه و باید جراحی بکنن. سوالی میست که چی فیصد از افرادی که مریضی واریکوسل دارن ممکن است اولاددار نشوند و نابارور باشن؟ سایر فاکتورها هم نقش داره در این ناباروری و اولاددار نشدن؟
ببینید اولا که در حدود 80% افرادی که واریکوسل دارن اینا میتونن به طور طبیعی باردار بشن. پس بنابراین ما یکی ممکنه واریکوسل داشته باشه، حتی واریکوسل دو طرفه باشه، حتی موارد شدیدش باشه، ولی 3-4 تا فرزند هم داشته باشه هیچ مشکلی هم نداشته باشه. بنابراین صرف این که کسی که واریکوسل داره حتما دچار اختلال ناباروری میشه، نه اینطوری نیست.
بله.
و کسی هم که واریکوسلش رو حتی درمان میکنه هم هیچ تضمینی وجود نداره که حتما بتونه به صورت طبیعی بعداً بتونه بچه دار در واقع تو این قضیه تأثیر گذاره که مولتی فاکتوریالن در واقع. بنابراین هنوز مکانیزم اصلی که حالا کدوم واریکوسل ممکنه بعداً دچار ناباروری بشه و از سر بذاره روی کیفیت اسپرم و کدوم واریکوسل ممکنه تأثیر نذاره، این واسطش هنوز مشخص نشده. بنابراین ما خب به صورت روتین افرادی که دچار نابارور هستن، ناباروری هستن رو بررسی میکنیم که آیا واریکوسل دارن یا ندارن و اگر نیاز باشه درمان بکنیم.
بله.
بنابراین کسی که حالا به تبع اون واریکوسل داره و دچار فرزند هم پیدا کرده، بچه دار شده، نیاز به اقدام خاصی نداره و طبیعی محسوب میشه. بنابراین این که این سیر چه اتفاقی براش میفته به یه سری فاکتورهای دیگه، فاکتورهای ژنتیک، فاکتورهای خود فرد، فعالیت‌هایی که اون فرد انجام میده و یه سری فاکتورهای زمینه‌ای دیگه. مثلا اگر کسی واریکوسل داشته باشه و سیگار بکشه، میزان تأثیر واریکوسل 2 برابر میشه روی کیفیت اسپرم. بنابراین ما توصیه میکنیم خب فاکتورهای مخدوش کننده هم حتما در کنار اون اصلاح بود.
دکتر صاحب، بعضیا که سنشان بالاست اما از جابجا شدن بیزه به سمت بالا و زیر ناف و کشال ایران شکایت دارن، اینمی جابجا شدن بیزه ها خطری نداره؟ نیاز هست که اینا باید برای پیشگیری، برای معالجه حتما جراحی بکنن؟ اینا ممکن است که باعث واریکوسل شوه اینمی عارضه یا نه؟
مشکل نه، در واقع بیزه های بالا رونده یا رکتکتال تستیسه. بیزه ها معمولا توی اون کیسه بیزه به صورت ثابت قرار دارن و فیکس میشن. بعضی وقتا به عللی، حالا میتونه ثانویه باشه یا به صورت اولیه، بیزه ها ممکنه جابجا بشن و به صورت بالا برن و داخل کانال کشال ران قرار بگیرن. خب به خاطر همون قضیه جنین شناسی که عرض کردم خدمتتون.
بله.
معمولا این اتفاق اگر قرار بیفته به شکل اولیه‌اش توی ابتدای زندگی فرد، یعنی دهه اول فرد زندگی فرد، فرد متوجه میشه که حالا بیزه ها معمولا جابجا میشن. معمولا این شکایت هم مادر کودک میاد به پزشک میگه که ما وقتی که معاینش میکنیم، ما حمام میبریم، بعضی وقتا احساس میکنیم بیزش رو لمس میکنیم، بعضی وقتا بیزش رو لمس نمیکنیم، که این خب ما درمانای خاص خودش هم داره. معمولا ولی بیزه ای که توی این سن رسیده و معمولا حالا بیشتر وقتا، بیشتر از 50% موارد توی کیسه بیزه قرار داده، معمولا مشکل ایجاد نمیکنه، ولی بهتره توسط یه اورولوژیست معاینه بشن. اگر بیشتر وقتا بالا باشه یا ببینیم مشکل ایجاد کرده برای حالا کیفیت اسپرمش و برای بچه دار شدن یا مسائل دیگه، شاید توصیه بش بکنیم که این بیضه رو اون پایین فیکس بکنیم.
بسیار عالی دکتر صاحب. بعضیا که خودشان واریکوسیل یا بزرگ شدن ورید و سیارگ بیضه ها را دارن، تشخیص هم داده شده، میپرسن و تشویش دارن که آیا این میتونه ژنتیک باشه؟ یعنی بچه‌ها و فرزندایشان هم اینمی مشکل داشته باشن؟ نزدیکان درجه یکشان ممکنه مثل بیادرشان داشته باشه؟
در مورد بحث ژنتیک، خب یکم یه سری مطالعات انجام شده، دیدن که زمینه ژنتیکی تاثیرگذاره. یعنی دیدن افرادی که واریکوسل دارن، بستگان درجه یکشون، مثلا برادر بیمار، پسر بیمار، اینا ممکنه بعداً دچار واریکوسل بشن. یعنی نسبت به جمعیت عادی شانس ایجاد واریکوسل تو این افراد بالاتر. بنابراین ما این زمینه ژنتیکی داریم تو این قضیه.
بله.
ولی هنوز به نظر میرسه که مکانیزم اصلیش مشخص نشده به واسطه چه ژن‌هایی منتقل میشن یا دقیقاً با چه مکانیزمی. ولی توی مطالعاتی که انجام شده دیدن که این ارتباط ژنتیکی وجود داره. خب پس ما توصیه میکنیم فردی که واریکوسل داره بدون اینکه بخواد نگران باشه، وقتی که فرزندش به سن بلوغ رسید، حالا 15 سال به بالا، یک بار پیش متخصص اورولوژی معاینه بشه و اگر مشکلی نداشت، خب این میتونه بعداً حالا چند سال بعد مرتب اگر لازم بود پیش متخصص اورولوژی معاینه بشه و خیالش راحت بشه که آیا بیمار نداره.
بله دکتر صاحب، واریکوسل یا بزرگ شدن وریدهای بیضه ممکن است منجر به سرطان بیضه، کانسر بیضه شوه یا نه؟
نه، توی مطالعات به هیچ عنوان ثابت نشده که فردی که واریکوسل داره میتونه بعداً دچار سرطان بیضه بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب، وقت دیگه نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. انشاءالله در خدمتتان خواهیم بود. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید حسابه بانگه در آئه بارت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام عزیزان، حالا احوالتان چطور است؟ امیدوار هستیم هر جایی که هستید تنی سالم، دلی شاد و لحظه هایی آرام داشته باشید. با برنامه امروز انیس تنهایی همراه شما خوبان هستیم. نیروی حال عنوان کتابی است که می‌خواهیم به شما معرفی کنیم. اکهارت توله کتاب را نوشته و انتشارات ذهن‌آویز هم آن کتاب را به چاپ رسانده است. مسیحا برزگر هم مترجم کتاب است. کتاب پرفروش نیروی حال به شما نشان می‌دهد که چطور با کنار زدن گذشته زندگی بهتری داشته باشید. پس سعی کنید این کتاب ارزشمند را از اعماق وجود خود بخوانید و درک نمایید. امروز بشر به دنبال پاسخ دو پرسش مهم است. ما که هستیم؟ ماهیت دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم چیست؟ پاسخ به این پرسش‌ها کیفیت ارتباط با خانواده، دوستان و همکاران را معین می‌کند. و اگر وسیع‌تر بنگرید، کیفیت جامعه را مشخص می‌نماید. هنگامی که خواندن کتاب نیروی حال را شروع می‌کنید، در آغاز امکان دارد مفهوم بعضی از لغات مانند هستی و حضور برایتان کاملاً روشن نباشد، ولی به خواندن ادامه دهید. ممکن است پرسش‌ها یا استدلال‌هایی به ذهنتان برسد که در بخش‌های بعدی به آنان پاسخ داده شود. و یا ممکن است با تفکر بیشتر در مطلب یا در خودتان به جواب سوالات مورد نظر دست یابید. گرفتاری های بشر ریشه در افکار خودش دارد. ذهن مشتاق است تا مطالب را دستبندی و مقایسه کند. اما اگر در مورد این کتاب سعی در مقایسه کردن اصطلاحات آن نداشته باشید، به نتیجه بهتری خواهید رسید. وگرنه احتمال گیج شدن وجود دارد. در ورای کلام توله قدرتی نهفته است که آن را تنها در بیان مربیان معنوی بسیار شاخص میتوان یافت. او از اعماق حقایق مسیری نیرومند را به دیگران برای ملحق شدن به خود نشان میدهد. بدون شک اگر باقی مردم نیز این راه را بپیمایند، جهان جای بهتری خواهد شد. در بخشی از کتاب نیروی حال می‌خوانیم یاد بگیر تا زمان را فقط در موارد عملی زندگی روزانه خود به کار بگیری. می‌توانیم این زمان را زمان ساعتی بنامیم، اما پس از استفاده از آن در این موارد بلافاصله به آگاهی لحظه حال برگرد. با این شیوه دیگر زمان روانی که یکی انگاشتن خود با گذشته و فرافکنی مدام خواهش‌ها به آینده است در تو انباشته نمی‌شود. زمان ساعتی فقط قرار گذاشتن و یا تنظیم برنامه سفر نیست. زمان ساعتی شامل درس گرفتن از گذشته برای عدم تکرار اشتباهات، تعیین هدفها و گام برداشتن به سوی آنها نیز می شود. پیشبینی آینده بر اساس الگوها و قوانین فیزیکی و ریاضی و غیره و نیز یادگیری از گذشته و تدارک عملکردی درست بر اساس پیشبینی ها نیز بخشی از کارکردهای زمان ساعتی است. اما حتی در اینجا در حوزه زندگی عملی، جایی که نمیتوانیم بدون رجوع به گذشته و آینده کاری انجام بدهیم، لحظه حال از اهمیتی اساسی برخوردار است. هر درسی که از گذشته میگیریم مربوط به لحظه حال است و در لحظه حال به کار گرفته می شود. تنظیم برنامه ها و تعیین هدف ها و عمل کردن برای رسیدن به هدف ها نیز در لحظه حال اتفاق می افتد. مرکز توجه آدم روشن شده. همواره لحظه حال است. با وجود این آنها در حاشیه نسبت به زمان نیز آگاهی دارند. به تعبیر دیگر آنها از زمان ساعتی استفاده می کنند، اما از زمان روانی آزاد و رهایند. دوستان عزیز، یادتان باشد که نویسندگی دنیای شگفت‌انگیز و جذابی است که نویسنده را در آسمانی پر از رمز و راز به پرواز در می آورد. برای سفر به این دنیای پر هیاهو همراه می شویم با صحبت‌های کارشناس برنامه جناب آقای فرزام شیرزادی.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز میخوام در مورد واقع نمایی و باورپذیری در نوشتن رمان و داستان با شما گپ کوتاهی بزنم در فرصت اندکی که دارم. یک بخشی رو من انتخاب کردم از مقدمه رمان جاده فلانت هست، نوشته کلود سیمون که در واقع استاد منوشهر بدیعی اون رو ترجمه کرده. دشواری های رمان نو و آثار مدرنی مثل جاده فلان نوشته کلود سیمون که استاد بدیعی اون رو فارسی برگردونده، از اون روی که این رمان یا هر رمان نوی دیگری به واقعیت نزدیکه. این به واقعیت نزدیک بودن بسیار اهمیت داره. میگم حالا چرا. وسواس در بیان واقعیت، مقصودم از واقعیت اینجا رابطه ذهن بشر با عالم خارجه. نویسندگان قرن بیستم رو این وادار کرده که از تصنعات و تکلفات در واقع رمان نویسان قرن 19 دست بردارن. نویسنده امروز و در واقع نویسنده داستان و رمان نو باید حقیقت رو بگه و جز حقیقت چیزی نگه، هرچند که قادر نیست یا مصلحت نیست که تمام حقیقت رو بگه، اما بیان حقیقت در واقع مستلزم دیدن یا شنیدن اون، در حافظه نگاه داشتن اون و به زبان در آوردن اونه. در هر یک از این مراحل بخشی یا پاره‌ای جاهای خالی به وجود میاد که نویسنده رمان و داستان نو برخلاف نویسندگان رمان‌های قرن 19 اونها رو پر نمی‌کنه. در رمان‌های در واقع قرن 19 همه چیز منظمه، نویسنده همه چیز رو دیده، شنیده، تمام و کمال در حافظش نگه داشته و روی کاغذ میاره. ترتیب زمانی وقایع روایت میشه، همه چیز در یک خط مستقیم، مثلا بدون هیچ حرکت زیگزاگ یا حلزونوار یا مارپیچ و پیچ و پیچ و حتی بدون هیچ انحراف و کجمجی حرکت میکنه. انگار نویسنده میخواد اون چه رو واقعا در گفتگوی بین آدم ها گذشته رو به خواننده خبر بده، میخواد به مردم یاد بده چگونه با همدیگه گفتگو کنن. بنابراین نویسنده داستان و رمان نو برخلاف نویسندگان قبل‌تر، نویسندگان رمانتیک، به آفرینش واقعیت دست نمیزنن. کلود سیمون که ابتدا بهش اشاره کردم، نویسنده مطرح فرانسوی، در مصاحبه با روزنامه لومون میگه من نمیتونم هیچ چیزی از خودم در بیارم، از این رو موضوع خلاقیت و آفرینش واقعیت منتفی میشه. نویسنده رمان نو حتی به بازآفرینی واقعیت هم دست نمیزنه، یعنی تک پاره های از واقعیت رو نمیگیره تا به اون نظم تازه ببخشه. کاری که نویسندگان رئالیست قرن 19 میکردن در واقع از کشف واقعیت هم سخنی در بین نیست. واقعیت جلوی چشم و پشت گوش و در خاطره نویسنده است، نیازی به کشف اون نیست. نویسنده در واقع نویسنده رمان نو واقعیت رو میبینه، به خاطر میسپاره، به خاطر میاره و بیان میکنه. البته نه اونطور که دیده، یعنی درست همونطور که همه ما ماجراها رو نقل میکنیم، جز اون که نویسنده هنگام دیدن از دقت بیشتری هنگام در واقع به خاطر آوردن از حافظه خودش بهتر و در هنگام نوشتن از واژه ها و تعبیرهای رساتری در واقع بهره منده. رئالیسم بیانی رمان نو در همینه. بنابراین میتونیم بگیم نویسنده داستان و رمان نو فقط شاهد واقعیته و اون خیلی از چیزهایی رو که نویسندگان قرن 19 در موردش تصمیم میگرفتن و در مورد جدال خیر و شر یا برتری یکی از این دوتا همه چیز رو میگفتن و همه ذهنها رو میخوندن، مطلقا چیزی در مورد این وجود نداره. اونها همونطور که میبینن روایت میکنن، یعنی میکنن داره از پشت این دیوار یا پس اون حصار یا پرچین چیزی رو نبینن، پس اون رو واگذار میکنن به هوش و در واقع درایت و نکته سنجی خود مخاطب. امیدوارم این مبحث رو در برنامه بعدی هم بتونیم ادامه بدیم و بیشتر دربارهش صحبت کنم.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
همراهتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. اما دوستان، در روزهای گذشته در بخش کتاب گویا کتاب صوتی سرگردان نوشته نجیب محفوظ را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب را تقدیمتان کردیم. امروز هم از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و آخرین بخش از این کتاب صوتی را بشنوید.
درد شدیدی احساس میکنی، انگار که دردی واقعی، نبازی شیطان در خواب.
نگرانشی، گلوله به استخون کتفش خورده،
اما زخم سطحیه و خطری نداره. شانس آورد.
آن خواب چه معنایی داره؟ مرا به کجا می برند؟ درد شدید شانم کی آرام می گیرد؟ کی بر شیطان و بازی او پیروز می شود؟ دنیا و هرچه در اوست کی از خوابهایم بیرون می رود؟ کنار برین، کنار برین تا ستاره ها رو ببینم.
خوب میشم
وقتی خوب میشم که بر شما پیروز بشم.
آروم باش دکتر، فورا معالجت میکنم.
به هیچ کس نیاز ندارم.
خودتو با حرف زدن خسته نکن.
درخت بید سخن میگفت و مار میرخست و سوسکا آواز میخندند. سوسکا آواز میخندند. کی چهرش را میبینم؟ مگر به خاطر او از دنیا کنارگیری نکردم؟ احساس کردی که قلبت در واقعیت میتپد، نه در خواب، و به راستی به دنیا باز گشتی. تو خود را یافتی، خودت را میبینی که تلاش میکنی تا بیتی از یک شعر را به یاد بیاوری. چه کسی آن را سروده بود و چه کسی آن را خوانده؟ خدایا، خدایا، ناگهان شعر را با وضوحی شگفت‌انگیز به یاد می آوری. اگر واقعا مرا میخواستی چرا ترکم کردی؟ چرا ترکم؟
تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
I'm
بنام خدایی که بهترین و مهربانترین است، بنام خدایی که ما بنده هایش دوست دارم. باز هم آمدیم که به شما اطفال نازنین سلام کنیم. سلام و هزاران سلام به شما مهربانا، به شما شیرین زبانا. همه شما خوش آمدیم به برنامه شاپرک. مثل همیشه بهترین ها را از خداوند توانا برای شما میخواییم. الهی که سالم باشین، الهی که خوش باشین، الهی که روی لبایتان لبخند باشه و دلای نازتان از غم و ناراحتی خالی و بدور باشه. دوستای نازنینم، شما امروز هم شنونده برنامه خودتون شاپرک هستین. مدتی برنامه هم قسمی که میدونیم 15 دقیقه است. ما خوشحالیم که شما بهترین دوستای ما امروز هم با ما همراهی. قندم، حتما برتون پیش آمده که مثلا مادر جانتان از شما بخواهی که یک کار را برش انجام بدین. میفهم که شما نه نگفتین و حتما انجامش دادین. یا مثلا خورخانده و رفیقتان گفته فلانی جان میشه همی کار را بر من انجام بدین و شما گفتین بله حتما. اما سوال من از شما ایست که در وقت انجام او کار شما هوشتان طرف او کار بوده که از پیشتان خودی نخواسته خراب نشوه، یا با خودتان گفتین خیر است، رفیقم است دیگه یا مادرم است، اگه خرابم شد شد دیگه، حالا که مهم نیست و از این تو گپا، یا بگوین در نهایت یک معذرت خواهی میکنم و گپ خلاص میشه. دوستای قندم، همیشه یادتان باشه که وقتی قرار است ما برای کسی کاری انجام بدیم، باید هوشمانه بگیریم که او کار را با بهترین شکل ممکن انجام بدیم. بخش نمایشی امروز ما ماجرای آشپزخانه است. لطفاً همراه ما باشید.
برچ داری جاب؟ برچ داری؟
بله.
خواهی دیگه هیچ کاری اینجا نیست که من جاب به تو فامیدی؟ اوشت باشه که چی برد گفتم خو؟
بسیار خوب دیگ جان، هیچ تشویش نکو. ابدو، من بلکل متوجه گپای خودت شدم که چی گفتی.
خیلی خوب، خیلی بار که یک بار دیگه ما برد بگویم که اوشت خیلی باشه. در دیگه آش یک کم برچ بر تو خوب؟ ده دیگه برنجم یک کم نمک.
دیگ جان، من از روزی که به این دنیا آمدم در آشپزخانه کار کردم. من همیشه حوشم به کاریم هست، تشویش نداشته باش. ده دیگه آش نمک، ده دیگه برنجم مرچ میپردم.
ای وای، نه دیگه مرچ داری جان، اوش پرکی نکو. برعکس، ده دیگه برنج نمک و ده دیگه آش مرچ پردو.
میخواستم خودت امتحان کنم. من میفهمم، تشویش نداشته باش دیگ، حتما حتما همین کارو میکنم. تو دیگه میتونی بری پیش مهمانات، هیچ دیگه نمیخواد که با آشپزخانه بیایی. برو برو با خیال راحت، فکرت هم اینجا نباشه که مرشدونی اینجا هست.
بسیار خوب مرشداری جان، ده دقیقه دیگه این کار انجام بده، یاد درم که چی گفتم. خودت
جام، حتما این کار میکنم، خودت برو.
کارت که خلاص شد باستا بیا، منتظرت میمانم فامیدی.
بسیار خوب، من کارم خلاص شد میایم.
وای پنجه جان، اینکه شور مخو، یک دقیقه صبر کن، صبر کن.
وای وای، مروزت مرش داری، اگه من خودتو ببینم بفهمم که چی برات بگم. وای مروزت مرش داری.
آله اینقا اینقدر قال مقال نکن. هرچی که بیشتر شور بخوری این رشته بیشتر دور ما دور میخوره. یک چند لحظه آرام باش، این قسم خود نمیشه، صبر کن.
بگو بلاغه چرا اینقدر برش داری هوشبرک است ها؟ چرا با فکر کاری که بکنم بیست خواهی دیگه چی حال است؟
البته
چی حال است؟
البته پنجه جان گناه مرشدانی نیست که تو ساجق دور ما دور خوردن. ما نباید به مرشدانی میگفتیم که میخواییم این کار بکنیم، نباید. فهمیدی؟
چرا من آقا ها چرا؟ مگه مرشدانی رو چی کرده؟ او خودش بنافامی بیزاره که برش کار نگویم، اگه نه که خوب خوب بفامه.
میفامی پنجه جان